بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از دستورات مهم و با ارزش پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین این است که فراوان و زیاد یاد مرگ باشید، یاد انتقال از این عالم به عالم دیگر باشید، توجه داشته باشید که یک روزی پایه‌های همه لذت‌های شما رو ویران می‌کنن و سفره خوشی‌های دنیای شما رو جمع می‌کنن و جمعتون رو به هم میزنم. این که ما در روایاتمون روایات فراوانی دستور داریم که به طور مستحب سوره های تبارک، یاسین و واقعه رو بخوانید، یک سوره رو مثل سوره واقعه هر شب و یاسین و تبارک رو شبهای جمعه، به خاطر اینه که پیوسته و همواره ما از طریق آیات این سوره ها یاد مردن بیفتیم، یاد مرگ باشیم، یاد این باشیم که یه روزی که ما خبر نداریم و آگاه نیستیم و بنام ندارن به ما بگن، به عمر ما خاتمه میدن و بین روح و بدن ما جدایی می اندازن و ما رو به عالم برزخ که در قرآن مطرحه انتقال می دن. این دو رکعت نماز نشسته‌ای که بعد از نماز عشاء مستحبه گفتن، در رکعت اولش سوره مبارکه واقعه رو بخونید که همین چند آیه اولش برای توجه ما، تذکر ما، یادآوری ما نسبت به این که ما در دنیا موندنی نیستیم و سفره لذاتمون رو جمع میکنن و دستمون رو از همه چی کوتاه میکنن، بس و کافی. که بعد از بسم الله می فرماید اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه اذا رجت الارض رجا و بسطت الجبال و بسطا فکانت هباء منبسطا. این برای ما کافی نیست که می فرماید تمام کوههای روی گرده زمین مانند پنبه کنار زه حلاج زده میشه، یه مقدار گوشت و پوست و استخوان در مقابل مرگ چه مقاومتی میتونه داشته باشه؟ ما میتونیم امید ببندیم به این که همیشه زنده ایم، ما میتونیم دلمونو خوش بکنیم که حالا حالا در دنیا هستیم. ابن سینا میگه از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند عجل. گره مرگ یه گرهیه که خدا به زندگی زده و هیچ دستی در عالم پیدا نمیشه که این گره رو بتونه باز بکنه. وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام رو چند بار زهر دادن، امام هر بار اومدن کنار قبر پیغمبر دعا کردن خداوند متعال شفاشون داد. بار آخری که زهر به حضرت خوراندن که سن حضرت 47 سال بود، به محضر مبارکشون اصرار کردن مثل دفعه های قبل برید حرم پیغمبر دعا کنید، دعاتون مستجابه، خدا به شما شفا میده. حضرت این جمله رو جواب دادن، فرمودن مرگ علاج نداره. یعنی اگه همه انبیا و ائمه دعا بکنن برای کسی که باید بمیره که نمیره، میمیره و اون دعا مستجاب نمیشه. هر بند گشاده شد مگر بند عجل. قصه شنیدم که بلعلا همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد، در مرض موت با اشاره دستور خواجه وی جوجه با برای وی آورد. دکتر گفته بود یه جوجه خروسی رو بپزین، سوپ درست بکنین، برای این بیمار ببرین. خواجه چون تیر کشده دید برابر، عشق تحسر زهرد و دیده بیافشرد. گفت که ای تیر از چه شیر شرزه نگشتی؟ گفت که ای تیر از چه شیر شرزه نگشتی تا نتوانن تو را کشند و تو را خورد؟ مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. گاهی مردم میگن فلانی راست داشت راه میرفت افتاد و مرد، در حالی که این نیست، عکسشو باید بگن، باید فلانی بگن فلانی مرد و زمین خورد، نه زمین خورد و مرد. وقتی هم لحظه مرگ میرسه، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه لحظه ای مرگ پیش میفته نه لحظه ای پس میفته، نه آدم زودتر میمیره نه آدم دیرتر میمیره. ولی معرکه عجیبی بعد از مرگ برای اونایی که با پروردگار عالم حسابشون صاف نیست، پاک نیست. یاد مرگ هر روز هر شب، که حتی به ما دستورم دادن، چقدر خوبه مؤمن وصیتش همیشه آماده باشه، حاضر باشه که بعد مرگ هم زن و بچهش گرفتار نشن هم خودش گرفتار نشن. خداوند متعال در قرآن مجید امر فرموده به وصیت کردن زمان زنده بودنمون، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ان ترک خیرن الوصیه. خب وقتی پروردگار امر به وصیت کرده، پروردگار از ما وصیت خواسته، خب ما باید وصیتمون حاضر باشه. تو چه سنی ما باید وصیت بنویسیم؟ سن مطرحی؟ مگه مرگ با سن ارتباط داره؟ بچه تو رحم مادر زنده است میمیره، بچه وقته به دنیا اومدن میمیره، بچه 8 ماهش میشه 1 سالش میشه ممکنه بمیره، فرد 20 سالش میشه میمیره، 40 سالش میشه 60 سالش میشه. مرگ به سن بستنی، مرگ وقتی بیاد آدمو میبره. این که من در چه سنی وصیت بنویسم حرف غلطیه. من وقتی مکلف شدم باید وصیتم حاضر باشم، 5-6 تا نسخه درست بکنم، پیش 5-6 تا آدم مطمئن بذارم. الان یه نفر مرده، 5-6 روزه 7-8-10 نفر پول رو هم گذاشتن 10 سال پیش یه جایی رو خریدن برای یه کار خیر، موقتاً اونجا رو به نام ایشون کردن که بعد ایشون یه نظام شرعی بده، به محضر یکی از مراجع تقلید برسه و اونجا بنویسن مهر بکنن که این ملک ملک شخصی نی، این ملک مربوط به پروردگاره و باید در این راه قرار بگیره. یه دونم وصیت داشته، همین که شنیدن مرده وصیت گم شده. گم شد. من یه دوستی داشتم قبل از انقلاب از دنیا رفت، یه وصیت‌نامه جالبی هم داشت، اغلبم وصیتش تو جیبش بود. این عمل قلب داشت، بردنش امریکا عمل کردن، جنازه رو اونجا بسته‌بندی کردن فرستادن ایران، فردا صبح به بعد که میخواستن جنازه رو تشییع کنن وصیتش پیدا نشد و تا حالا پیدا نشد و اموالش هم که اون زمان یعنی 30 سال پیش شاید بیش از 100 میلیون بود همه به باد رفت. ما باید وصیت داشته باشیم 5-6 تا نسخه پیش همسرمون، پیش داداشمون، پیش عالم محلمون، پیش یه آدم مطمئنی که خدای نکرده اگه ورثه ما بعد از ما خواستن بازی درارن نتونن بازی درارن و ما در عالم برزخ حسرت بازی درو بردن این اوصیا رو نخوریم که از مال خودمون یک قرون به خودمون ندن. این کارا رو میکنه، این کارا رو میکنه، انجام نمیدن. یک کسی نوشته بود 10 سال برای من نماز و روزه بخونی. من 2 سال دنبال این نماز و روزه رفتم که میت رو نجات بدم. آخرش خانومش به من گفت آقا نیا زنگم نزن، چشمش کور میخواست نمازشو بخونه، روزهاشم بگیره. ما پولی که برای این 10 سال بدیم نداریم. چقدر سلس خودش میشده در 23 سال پیش 40 میلیون تومن سلسش بود. یه قرونی برای میت نداره. یه بدهکاری هم میت به 2 تا خانواده یتیم داشت نزدیک 50 میلیون، اونم خوردن زن و بچهش رفت پیکار. مرگ خبر نمی کنه، سرزمین نمی شناسه. نقل میکنن میگن یه نفر تو بارگاه حضرت سلیمان نشسته بود، آدم مؤمنی هم بود، به سلیمان گفتش که یه کاری برای من انجام بده. سلیمان گفت چی کار کنم؟ گفت با این بساطی که خدا بهت داده، یه فرشی داشت به نام بساط. خدا در قرآن می‌فرماید سلیمان وقتی روی این بساط می‌نشست راه یک ماه رو از صبح تا عصر می‌رفت. تو فلسطین به سلیمان گفت از خدا بخواه با این بساطت منو ببره هندوستان. سلیمان هم گفت باش، بردش هندوستان. فردا سلیمان ملک الموت دید، گفت چه چیز عجیبی دیروز اتفاق افتاد. سلیمان من مأمور بودم جان یه نفر رو در هندوستان بگیرم، او رو اینجا تو فلسطین تو بارگاه تو دیدم. تعجب کردم آخه این اگه بخواد بره هندوستان 2 ماه میکشه، من مأمورم فردا جانشو بگیرم. ولی چون مرگ آمده بود خودش که خبر نداشت به سلیمان التماس کرد منو بفرست هندوستان. 3000-4000 کیلومتر فرستادنش اونورتر که بمیره. یاد کنید مرگ، زیادم یاد سیاه. یه شعرهای زیبایی هست درباره مرگ، یه خطشو بدین، یه خطات بنویسه بزنین در مغازه. طبق دستوری که پیغمبر و ائمه دادن چشمتون به این شعر گاهی باشه، باش. بسی تیر و دیماه و اردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت. این یه شد
یا یه آیه قرآن بنویسی. اِنَّكَ مَيِّتُون وَاِنَّهُم مَيِّتُون، حبیب من تو میمیری بقیه هم میمیری. یا این آیه رو بنویسید، قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. کجا فرار میکنید از مرگ؟ مرگ شما را دیدار خواهد کرد، نه شما مرگ و دیدار بکنید. مرگ دنبالتون داره میدوه. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. کجا میبرتتون مرگ؟ تردون الى عالم الغیب و الشهاده، شما رو به محضر خدایی که آگاه به غیب و شهادت میبره مرگ. فینبئکم، خود پروردگار شما را به اون چه در دوره عمرتون انجام دادید آگاه خواهد کرد. اونجام که دیگه نمیشه انکار کرد. باز یه شعر زیبا، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. باز یه شعر دیگه، خانه پر گندمو. میبینید زندگی بعضی ها چقدر آباد، کارخونه 6 تا مغازه، خونه تو فرمانیه، ویلا تو شمال، باغ تو کرج، میلیون ها تومن پول تو بانگای مختلف، خانه پرگندم و یک جو نفرستاده به گور. غم مرگت چو غم برگ زمستانی نیست. این هم یک شد. به گورستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله‌ای با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد به کاه. چو آید به موی توانی کشید، چو برگشت زنجیرها بگسلد. تو سوره واقعه است، فلولا این کنتم غیر مدینین ترجعونها این کنتم صادقین. اگر راست میگین اهل قدرتین، روح این عزیزتونو که تا کنار گلو کشوندم و بردم الان در میارم، این روحو به بدن شما برگرد. نظامی میفرماید، نظامی گنجوی، حکیم، شاعر باسواد ایران، یکی روز من نیز در عهد خیش سخن یاد می کردم از عهد پیش. غم رفتگان در دلم جای کرد، دو چشم مرا عشق پیمایی کرد. شب آمد یکی زان غریقان آب، چنین گفت با من به هنگام خواب، غم ما به آن شرط خوردن توان که باشی تو بیرون از این کاروان، تا نیایی این طرف و نبینی نمی فهمی چه خبر اون عالم. البته نه برای عباد صالح خدا، برای اونایی که زندگی درهمی داشتن، زندگی شلوغی داشتن، حلال و حرام خدا رو رعایت نمی کردن، عبادات حق رو رعایت نمی کردن، خدمت به خلق رو رعایت نمی کردن. من بچه بودم، خونمون تو یکی از کوچه های بین خیابون خراسون و خیابون پاک، یادم اسمش کوچه بهبودی بود. تو این محله ما یه آدمی بود، اون وقت که من بچه بودم همه میگفتن خیلی آدم بدیه، بد. بیشترین بدیشم مال این بود که تو زندگی، تو پول در آوردن، تو پول خرج کردن، هماهنگ با فرهنگ شاه بود. مرد. اون وقتا قبرستون تهران مسگرآباد بود، بردن اونجا خاکش کردن. اون وقتا هنو خانواده ها خیلی پرت از یاد دین نبودن، حتی تو خانواده های بیدین هم یکی که میمرد یه ختمی، یه مراسمی، یه منبری، یه روزهی برقرار میکردن. الان تو خیلی از خونه های بیدین های مسئله قطع شده. اون زمان 50 تک دومن دادن به قرآن خون، گفتن تو یک ماه شبای جمعه برو سر قبر این مرده ما قرآن بخون. 50 تومن هم اون وقت پولی بود، البته اونام پول دار بود. اون وقت این قرآن خونه که تو همون محلم بود، آدم خوبی هم بود، شغلش این بود، اون برای متدینای محل ما، دوستان مسجد لورزاده، تعریف کرده بود که من 2 شب جمعه بیشتر نرفتم، بعدم رفتم پولشون رو پس دادم، چون یه شب که قرآنم خوندم اومدم خونه شب جمعه دوم، خوابم که برد دیدم که یه بیابانیه، تا چشم کار میکنه آتیش داره به آسمون میره و یه نفر بسته و اسیر و زنجیر کرده میان این آتیشاست، داره عربده میکشه. تا چشمش به من افتاد گفت تو؟ چون یه همچین حادثه هم خود من در یکی از قبرستونا در قم، البته حادثه شیرینی اتفاق افتاد، خودم هم شاهدش بودم. حالا اون بمانه. گفتش که تو هفته پیش 50 تومن به عد دادن بیه برای من قرآن بخونی، اون هفته خوندی عذاب ما بیشتر شد، این هفته هم اومدی خوندی عذاب ما رو بیشتر کردن، من تقاضا میکنم این قرآن رو دیگه برای من نخون، برای اینکه تو وقتی آیات قرآن رو میخونی به آیه عبادت، به آیه مال، به آیه حقوق، به آیه زن و بچه، به آیه درآمد که میرسی، من برعکس این آیه عمل کردم، با گرز آتشی میزنن که این آیات رو برای شما فرستاده بودیم، چرا این آیات رو لگد مال کردم؟ چه قوغای عالم بعد، چه معرکه‌ای عالم بعد، چه معرکه. اون وقت برای خوبان، من یه استادی داشتم 8 سال پیشش درس میخونم، 8 سال تو استادایی که خدا نصیب من کرد، این آدم تکی بود، خیلی آدم منظمی بود، اهل نماز شب بود، اهل گریه بود، اهل سینه زدن برای ابی عبدالله بود، با اینکه فقیر بود، مجتهد بود، اما روز عاشورا عباب و امامه و همه رو میذاش کنار، گل به خودش میمالید، پیرن سیاه یه تیکه میومد وسط سینه زنا، از همه بیشتر سینه بود. هفتش را از امام جماعت های مهم تهران هم اون زمان شاگرد درسش بود، مردی بود، اهل نماز شب بود، اهل حال بود، اهل خدا بود، از دنیا رفت سال 1338. خیلی مرگش رو من اثر گذاشت. ارتباط من از سال 38 تا حالا هنوز باهاش قطع نشد. اینقدر رابطه من باهاش قویه که شاید 4 بار خواب دیدم به دنیا برگشت و ازش پرسیدم شما مگه از دنیا نرفتین؟ گفت چرا؟ گفتم پس چرا اومدین؟ گفت اجازه گرفتم برگردم 2 مرتبه به دین خدا و به هدایت مردم کمک بکنم بعد از دنیا برم. خیلی هم قصه دین رو میخورد، قصه مردم رو میخورد، قصه جوانا رو میخورد. هنرمند در توبه دادن گناهکارم، هنرمند در متدین بارو بردن جوانام بود. البته جوانای زمان ایشون الان دیگه پیرمردای 70 سالن، من اون وقتی که پیشش بودم 11-12 سالم بود، جوانای اون وقت 24-25 سالشون که الان پیرمردن، خیلی هاشونم منابع خیرن، خیلی خوب تربیت کرد مرد. یه شب من در عالم رؤیا دیدمش. خیلی جالبه این مطلبی که من تو خواب بهش گفت. گفتم آقا فرزند مرحومه، این حالا من دارم تو خواب برای استادم میگم، گفتم فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قومی اعلی الله مقامه الشریف، همسایه خانه ماست. تو کوچه ای که میشینید. گفتم ایشون گفت که بعدن با این که من شنیده بودم از مرحوم حاج میرزا علی آقا پسر عاشق عباس، دو سال پیش یعنی 30 سال بعد شنیدنم رفتم پیش آخرین فرزندش که الان زنده است، گفتم یه همچین داستانی داداشتون و پدرتون نقل کرد؟ گفت بله درست. حالا من تو خواب دارم به استادم که از دنیا رفته میگم، ببینی دادم اینجا منظم زندگی کنه، با خدا زندگی کنه، با قرآن زندگی کنه، 40-50 سال بعد که میبرنش اون طرف چه سفره ای براش میده. گفتم استاد پسر عاشق عباس قمی که همسایه خانه ماست، بعضی خوابا واقعا عجیب. یه وقت خواهر یه شهیدی به من زنگ زد، گفت داداشم، به من گفت به شما زنگ بزنم که اون کاری که بین من و شما بود چرا تموم نشده، من که شهید شدم نیستم دنبالش رو بگیرم، به ایشون بگو دنبالش کن تموم بشه. بهش گفتم خانم داداش شما تلفن منزل قبلی ما رو داشت، ما 5 سال از اون منزل رفتیم جای دیگه، شما این شماره تلفن منو از کجا آوردی؟ گفت دیشب داداشم تو خواب به من داد. خب این خیلی عجیب، خیلی. گفتم ایشون که همسایه خونه ماست. گفت وقتی ما پدرمون عاشق عباس قمی رو نجف دفن کردیم، همون شب بعد از دفنش از بس گریه کردیم و رابطه باش داشتیم، او رو در عالم رؤیا دیدیم. میدونستیم هم مرده، قیافه شاد، لباس بهترین لباس، انگار پدر 72 ساله ما 40 ساله شده. فرمودن به پدر، گفتم پدر شما مگه از دنیا نرفت؟ گفت چرا بابا، و من خودم امروز شاهد بودم، بدن منو غسل دادید، کفن کردید، کنار حرم امیرالمؤمنین دفن کردید. گفتیم به دنیا برگشتی دوباره؟ گفت نه. گفتیم پس چی؟ گفت اومدم به شما بگم از زمانی که من وارد عالم برزخ شدم تا الان، یعنی از مثلا 2 بعد از ظهر که عاشق عباس رو دفن کردن تا شب که این بزرگواران در عالم رؤیا دیدنش، گفت در این مدت 3 بار اومدن منو برداشتن بردن خدمت حضرت ابی عبدالله الحسین. این رو من تو خواب برای استادم گفتم، گفتم استاد 5-6 سال بود مرده بود، با شما چی کار کردم؟ ایشون فرمودن حرف عاشق عباس درسته، درست. عاشق عباس همون روز که مرد 3 بار بردن پیش ابی عبدالله، من رو هم تا الان 100 بار بردن خدمت ابی عبدالله. اینجوری آدم زندگی کنه و بمیره چقدر شیرین. تا حالا آدم بره عالم برزخ بگن پرونده تو واکن، چیه اینا تو پرونده؟ تا آدم نتونه جواب بده. خانه خداست، ما هم گدایی، واقعا گدایی. شب هم شب جمعه است، تمام درهای رحمت خدا باز. شما هم اومدین لحظاتی آیات قرآن رو شنیدید، حرفای خدا رو شنیدید، حرفای اولیاء خدا رو شنیدید. خیلی موقعیت نورانیه الان. خانه خدا و به گدایی آمدگان و شب جمعه و درهای رحمت هم با فبعزت که یا سیدی و مولای اقسم و صادقن لئن ترکتنی ناطقن لأز جنة إليك بين أهلهم زجاجا ولا صرخن إليك صراخا مستصرخي ولا بكين عليك بكاء فاقدين ولو نادينا إليك يا ولي المؤمنين يا غاية أمالنا يا غياسا المصدقين يا حبيبا يا قلوب الصادقين ويا إله العالمين نمیدونم با چقدر اصله بابی عبدالله حمله کرده بودم که بعد 56 سال که خواهر از او جدا نبوده وقتی میاد کنار گودو صدا میزنه انسخی آیا تو برادر منی و ابن و
آیا دو به زر فاطمه زهرا مادر منی حسینم یومون علا صدر المصطفى یه روز اومدم دیدم روی سینه پیغمبر خوابیدی و یومون علا وجه زرا امروزم اومدم روی خاک گرم بیابان حسینم 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 کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را کی بوده نهفته که پیدا کنم تو را وقتی سکینه دید امش این جور بیتاب و بیقراره اومد جلو امتی هازا نعشب من این بدن قطعه قطعه یکی اینقدر شما رو منقلب کرده صدا زد امه جان این بدن بابا حسینه چه تماشایی بود اون وقتی که دختر اومد گلوی بریده بابا رو بغل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.